شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش متمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش متمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم، شب و روز و ایام همه ایرانیان و فارسی زبانان و کسانی که خدا بهشون منت گذاشته و زبان حضرت حافظ و مولانا رو میشنون، میفهمن و میتونن بخونند و مستفید بشن از اون. من به همشون سلام میکنم و برایشون آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
خیلی سپاسگزار. جناب معتمدی، میخواستم محبت کنید از وضعیت امروز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
یک اتفاقی که در طول این دو سه هفته گذشته بالا گرفته در ماجراش برای مملکت ما، بحث امنیت داخلی و خارجی ما هست در ارتباط با فشارهایی که اروپایی ها و امریکایی ها و خصوصا دولت آقای بوش بر دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تکنولوژی هسته‌ای وارد میکنه. این ماجرا متاسفانه مثل داستان حقوق بشر به جهت سیاست‌های نابخردانه و غیرعادلانه‌ای که ایالات متحده آمریکا در ارتباط با همه کشورهای جهان سومی داره، اونچنان که میباید وجاهت ندارد. هرچند به نظر میرسه در بخشی از اون نوعی همسویی میان منافع راهبردی و استراتژیک ملت ایران در خصوص نزدیک شدن محتاطانه به عرصه تکنولوژی هسته‌ای و حساسیت ها و بدبینی های امریکایی ها و اروپایی ها به چشم میخوره. اما متاسفانه همطور که عرض کردم، به دلیل نابخردی سیاست های راهبردی امریکا در گذشته، ما خیلی نمیتونیم اعتماد بکنیم به دولت امریکا، چون میبینیم که در شرایطی که کسی مثل آقای دکتر ناصر زرخشان علی‌رغم کهولت سن و بیماری که دارن، تنها به دلیل دفاع از حقوق قربانیان تروریسم دولتی به زندان میفتن و با اون پرونده‌سازی های احمقانه تا یک قدمی جوخه اعدام برده میشن، هیچ تلاش جدی برای دفاع از حقوق ایشون به عنوان یک انسانی که عملا در میانه میدان دفاع از حقوق ملت ایران و مظلومین کشور ما، کسانی که حقوقشون، حقوق انسانی و مدنیشون لگدمال تروریسم دولتی شده، هیچ کار اصولی صورت نمیگیره و در تعاملات آشکار و پنهان دولت کانادا با جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مسئله قتل خانم زهرا کاظمی هم در حقیقت کتمان میشه و به فراموشی سپرده میشه. به همین جهت خیلی محتاطانه من ناچار هستم که در این رابطه صحبت کنم. امیدوارم شنوندگان به حساب وحشت بنده از چیزی نگذارن، الا اینکه این یک جراحی بسیار دقیقی است که اگر ما بی احتیاطی بکنیم به وطنمون صدمه میزنیم، چه این قدر اونچنان که میبایست بر نداریم و چیزی از اون باقی بمونه، یا برعکس ما بافتهای سالم و حیاتی رو با او خارج کنیم. مختصرا من باید خدمتتون عرض بکنم که من فکر میکردم این روز در رابطه با این ماجرای داستان صنایع اتمی ایران بی اختیار این جمله به خاطرم رسید که این در واقع یک داستان بسیار پرکشش، پر اکشن و علمی تخیلی است. به قول غربی ها ساینس فیکشن هستش، که داستان جالب دگرگیسی صنایع هسته‌ای شاهنشاهی است تا اونجایی که از درون او ما به راهپیمایی های بزرگ خیابانی و شعارهای تکنولوژی هسته‌ای حتی مسلم ماست میرسیم و اینکه چطور یک دست اسلام ناب محمدی اتمی میشه، اونم اتمی که محمد رضا پهلوی برای این کشور تهیه کرده بود، حالا با دیدگاه ها و سیاست هایی که داشت به جای بحث خودش رو داره و این خودش حتما یکی دو جلسه میخواد. من امیدوارم این فرصت رو رادیو آزادگان به من بده، چون در ایران خارجی نمیدونم، ولی در ایران به شدت دوستان من حتی بعضا کسانی که مشاغل کلیدی دارن در کشور اطلاعات دقیقی ندارن در این رابطه که اساسا تکنولوژی هسته‌ای چه هست، حوزه های علمی پژوهشیش چیه، پزشکیش چیست دقیقا و صنایع غیر پزشکی او و غیر نظامی او چیست. در بحث انرژی کاربردی که همون تولید برق هست، اساسا ما چند نوع راکتور داریم، چرا این راکتورها با این مشخصات در زمان رژیم گذشته انتخاب شدن، کنسرسیوم سازندگان اینها کیا بودن و فرانسه چه نقشی داشتون. دائما اشاره میشه به آلمان و شرکت زیمنس و به فرانسوی ها خیلی دقت نمیشه در نقششون. آقای شیراک به عنوان یکی از رهبران گریست های فرانسه این چه نقش پیچیده‌ای داره در 25 سال گذشته، در 30 سال گذشته در سرنوشت ملت ما. لابی آشکار و پنهان ایشون با صدام و نقش فرانسه در احداث نیروگاه هسته‌ای اوسیراک در شمال بغداد هست. خیلی مطالب هست که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران به تبع سیاست استعماری و در واقع استعماری دولت که بخش کوچکی از واقعیات رو طرح میکنه و او رو در اقیانوسی از تبلیغات بزرگ نمایی شده به قول فرنگی آژیتاسیون غرق میکنه، برای اینکه از خان عمومی به این نتیجه برسن که خب حالا از همه چیز اطلاع دارن و همه چیز رو میدونن، در حالی که اینطور نیست. من در ماه 1365 با خودشون دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی وضعیت فعلی آن وقت نیروگاه اتمی بوشهر از جهت تأسیسات، تجهیزات، ماشینالات و قطعات یدکی، پرسنل فنی و اون چه که از شرکت‌های ساختمانی باقی مونده به اونجا رفتم، که خود این یک گزارش مفصلی است که اگر فرصتی دست بدهد من وقتی اون رو برای شما ذکر می‌کنم ببینید 20 سال پیش چه بوده. می‌تونید حس بزنید در 1385 بیش از 20 سال بعد از اون زمان ما در چه وضعیتی ممکن باشیم. نکته دیگر این استش که اساساً سیاست راهبردی رژیم گذشته برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای که حالا هم با بس داریم که متاسفانه از لفظ فناوری استفاده میکنن که یکی از اون موارد دیگری است که نشان میدهد متاسفانه عالم نمایان ما چطور خاک به چشم مردم میپاشن. من به عنوان یک شاگرد کوچک همه اساتید و یک کارگر کارگرزادی صنعت نفت ایران اجازه میخوام که بجون بگیم که اساسا این معادل فناوری برای کلمه تکنولوژی کاملا بی ربطه، چون تکنولوژی از به کلمه تکن به معنی مهارت و لوژی به معنی شناخت و کاربرد آگاهانه که هر دو ریشه یونانی دارن گرفته شده. از تکنولوژی یعنی مهارت شناسی، یعنی علم کاربرد مهارت ها. فناوری یعنی اینکه شما یک فنی، یک هنری، یک صنعتی رو، یک ترفند صنعتی یا علمی رو ایجاد بکنید. فناوری فقط میتونه در برابر اینوویشن به معنی ابداع بیاد، نه در برابر تکنولوژی. ما در یک تکنولوژی مثلا هسته ای مجموعی از مهارت های علمی و صنعتی رو نیاز داریم که از ساختمان سازی کانستراکشن شروع میشه تا بحث سازه ها هستش، تا بحث نیروگاه های برق هست، نیروگاه فیزیک پلاسما هست، فیزیک اتمی هست و ترمودینامیک هست و خیلی چیزهای دیگه. مجموع اینها رو شما وقتی به درستی به کار ببرید تا یک هدفی رو محقق ببخشید، به این میگن تکنولوژی اون کار. پس فناوری کلمه غلطی. امید توضیح دارم که دوستان خیال نکنن که بنده قرض زدم. متاسفانه وقتی ما از قرض زدگی دچار عرب زدگی میشیم، یه نقطه رو از دست میدیم. نقطه‌ای که گاه خودش باعث میشه یک پدیده 10 برابر ارزشش تغییر بکنه. در رابطه با تقابل و فعالیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی انجام میده، آقای احمدی نژاد ابتدا با مدیریت خوبی که داشتن توانستن موج اعتراضات مردمی ما رو که در واقع ریشه در جنبش ملی ما برای مبارزه با سلطه‌جویی و تحمیل اراده بیگانگان هست، ما یک تجربه تاریخی داریم در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق که این هنوز در ذهن‌های مردم ما زنده است و به روشنفکران ما، به مبارزین ما و حتی به دولت مردان سیری امروز ما درس های بسیار میاموزه. و مردم ما وقتی یادشون میاد چطور انگلیس ها و امریکایی ها توانی کردن برای که دست ملت ایران رو از در واقع مالکیت بر تکنولوژی نفت و صنعت نفت کوتاه بکنن و یک دولت منتخب مردم رو، وطن پرستان رو به زیر کشیدن و ملت ما رو بیش از 30-40 سال دوچار اون گرفتاری های شوم خونین کردن. خب اینها واکنش های طبیعیش این استش که وقتی که یکی این برخوردها و فشارهای از سوی دولت های خارجی میاد، در ایران مردم اتوماتیکوار واکنش نشون میدن و اون تظاهرات باشکوه در مبارزه با باجخواهی های غربی ها و امریکایی ها خصوصا در ایران دیده میشه. به خصوص که خب امریکایی ها قبلا هم چندین بار با سوء مدیریت خودشون فشار بر دولت ایران رو، با فشار بر ملت ایران اشتباه گرفتن و به جای یک رفتار خردمندانه و سنجیده آمدن و در این حالی که آشکار و پنهان با جناح‌های در داخل ایران، حتی جناح‌های امنیتی و کسانی که بعدها یا حتی در همین زمان به عنوان فاسدترین گروه‌های سیاسی ایران شناخته می‌شدن، معامله می‌کردن، به ملت ما فشار آوردن. خب این وحشتناکه برای مردم ما. مردم ما برخلاف مردم افغانستان و پاکستان و نمیدونم بنگلادش یا عراق یا جاهای دیگه، کشورهای عربی و حتی ترکیه و دیگران، به تجربه چند هزار ساله مبارزه علیه فشار و تهاجم قدرت‌های بیگانه رو دارن و امریکای متاسفانه این چیزها رو مثل اینکه خیلی خوب نمی‌فهمند. الان کار به جایی رسیده که نابخردی امریکا مملکت ما رو در معرض یک خطر بسیار بزرگ قرار داده و وقتی نابخردی راهبردی امریکا در کنار سوء استفاده های اقتصادی چند میلیاردی و سوء استفاده های سیاسی جناح‌های سیاسی در و قدرت طلب و هیئت حاکمیان قرار میگیره، یک منگنه بسیار قوی و خردکننده رو به وجود میاره که من نگران این هستم که دست و بازوی ملت استقلال طلب شجاع و مبارز ما رو زخمی یا حتی خدای نکرده دچار شکستگی بکنه. حتی اخیرا من دیدم در یک حرکت سنجیده دو جناح راست هیئت حاکمه با تهاجم به سعید حجاریان و حزب مشارکت، یکی از طریق تجدید چاپ سخنرانی حجت الاسلام حسینیان رئیس سازمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی به بهانه قطعهای زنجیره سال پاییز 77 و بعد هم مجددن حمله به شخص آقای سعید حجاریان و طرح این مسئله که او طراح اصلی خطهای زنجیره‌ای است که من تو وبلاگم این سخنرانی ایشون رو بودم، جوابیه رو هم در سه قسمت به ایشون تنظیم کردم، نوشتم، ارائه کردم و یکی دو روز پیشم متن پرینت شدهش رو بردم به ایشون، دفترشون تحویل دادم که به رویتشون برسه. بعد میبینیم که در نشریه لسفارادی که دو روز پیش که این هم متعلق به یک جناح راست تندرو هست که اینها نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی هستن، اینها میآیند و یک سناریوی عجیب غریبی طرح میکنن تحت عنوان اینکه ایرانی ها در نیروهای امنیتی ایران در واقع منظورشونه در عراق تونستن کشمیری عامل بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی ایران در هفته تیر 1360 رو دستگیر بکنن، داشتن اون رو می آوردن به ایران، آمریکایی‌ها ریختن اون رو آزاد کردن. این خبر نه منبع داره نه تاریخ دقیقی داره، فقط در حد یک پاراگراف کوچک در صفحه دوم نشریه یا لسارات آمده که دوستانی که مایل هستن مطلب رو بگیشن میتونن به اون مراجعه کنن که من جوابی برای اون تهیه خواهم که در وبلاگ میذارم. وقتی شما نگاه میکنید میبینید همه این برخوردهایی که با حجاریان و حزب مشارکت میشه اثر این است که اونها خردمندانه نقد میکنن سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران رو در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای. و یک بار هم آقای دکتر ابراهیم یزدی خیلی آلمانه این مسئله رو بررسی کردن، ولی با واکنش‌های بسیار زشتی در جمهوری اسلامی رو سعی کردن وانمود کنن ایشون یک عنصر خودباخته غرب‌زده نمیدونم چنین و چنانه که حالا به اشاره آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها اصلا این اراجیره که ما 30 ساله میشنویم. ایشون سعی میکنه که مردم ما رو ناامید بکنه از دستیابی به حق خودشون. خب ببینید ما وقتی که یک چنین تعامل‌هایی رو در داخل کشور میبینیم و بعد در کنارش و همزمان با اون میبینیم که در زندان آقای اکبر محمدی به خاطر سوء درمان و سهل‌انگاری در ارائه خدمات پزشکی اونم به طور تعمدی به قتل میرسه، کشته میشه، صدای زیادی در نمیاد. بعد جابجا کردن زندانیان سیاسی است که اونها رو بین برمیان و اوباش و اراذل میبرن، باز اخوانچنان صدایی در نمیاد. همین سال گذشته با خود بنده یک برخوردی شد که چون من امشب نمیخوام روزه مصیبت شخصیم رو بخونم، فقط از اینجا اشاره میکنم به نامه هایی که نوشتم به مراجع و شخص آقای و شکایتی که به شخص آقای شاهرودی داشتن که من 18 ماه صبر کردم برادرای من رو به منظور تهدید علیه جان خانواده من به زندان انداختید، در حالی که اونها در شرایطی که 50 نفر فرد مسلح به خانه که مادر و خواهر من و زن برادر من در اون زندگی میکردن حمله میکنن و اینها میرن دفاع میکنن و داستانی دارد. جالبه که اونها همه آزادن، برادرهای من یکیشون در زندان و اون یکی هم وضعیت تقریبا متواری داره که من عرض کردم خدمت یکی از آقایون که با آقای الیاس محمودی روی چشمی حضرات آقایان امنیتی قضایی بگویم که من سعید امامی نیستم، به هیچ خط قرمزی قائل نیستم و اگر که به این حجت برسم، چون هنوز 1 در 1000 احساس میکنم ممکنه روزنه‌ای برای اجرای عدالت وجود داشته باشه، اگر برسم به اونجا خب اون وقت منم چیزهایی مثل خونه ای رو که آقای خفاش شب زن بچه مردم رو برای عیاشی های مرگبار سادیستی بعضی از مسئولین می برده اونجا، یه خونه در شهرک جاندار مریس و من یه خونه رو دیدم، اطلاعات لازم در موردش جمع آوری کردن، اون وقت این رو در اختیاری کسانی قرار می دهم که میان صاف سر اون داستان و این جنازه به گور سپرده شده آقای خفاش شب رو یه بار دیگه نبش قبر می کنن و خیلی چیزا دوباره پر میشه، مثل برجنا شدن آقای یوسف علی از اون دسمشون از ذهنم رفت متاسفانه، ایشون فرمو برده نیروی انتظامی تهران بزرگ بودن، بازرسن شیراز، در اونجا به طرز مشکوکی کشته شدن و به بهتر بگیم به شهادت رسانیده شدن، مثل سعید امامی که کشتانیده شد. بعد در همین ماجرا ما میبینیم که کسانی که قراره مثلا حالا با این پذیرش این پیش‌داوری که حالا غرب قرار است که به ملت ایران هجوم بیاره و ما رو از دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای باز بداره، ما رو تنبیه بکنه و مثلا یه جبهه مدافعین ما داریم. خب این جبهه مدافعین کی هست؟ من با اجازه شما سعی میکنم خیلی سریع اینا رو یه مجمل و به سرعت بررسیشون بکنم. یکیشون شورای عالی امنیت ملی. خب در شورای عالی امنیت ملی سه نفر از اعضاش تحت تعقیب بین‌المللی هستن. و من چند روز پیش دیدم که به بهانه مصاحبه با آقای دکتر جعفری دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت آقای احمدی نژاد که ایشون همون محمد جواد نوگنبدانی است که در درور شرف کندید از رستوران میکنوس تیر بهش میخوره، زخمی میشه، چند روزی در بعضی از بیمارستان مرخص میشه، در اختیار پلیس آلمان هست و داستانی داره که روزی با شما صحبت خواهیم کرد و من امیدوار هستم که شما بتوانید تصمیم بدهید که آقای لاهیجی لاهیجی حضور داشته باشن در استودیو شما من از ایران و اعتراضمون رو با هم مبادله بکنیم در خصوص خرس‌های زنجیره‌ای و می‌بینید که چه فضاحتی اینها به بار آوردن. این شورای عالی امنیت ملی ماست، این آدم رو دارن از توی لاتش میارن بیرون. خب این نشون میده که اینها دیگه قید یه چیزایی رو زدن، احتمالا به این دلیل که مثل داستان انفجار هواپیمای پن امریکن در لاکربی و فشارهایی که به دولت لیبی وارد شد، احتمالا قرار است به جمهوری اسلامی هم فشارهایی وارد شد تا چند نفر رو بدهد و بعد مراسم عقد ازدواج با شکوه سرداران فاتح سیاست خارجی رو داشته باشیم با دولت آمریکا. قبلش که سردار معظم سپاه اسلام جناب آقای سلشکر مرتضی رضایی که الان جانشین فرمان کل سپاه است، قبلا با شرکت خالی برتون شرکت نفت مشترکی تشکیل دادن و آقای مهرداد صفدری به نمایندگی از طرف ایشون در مدیریت اون شرکت منصوب شدن، آقای سیروس ناصری که روز پناهنده شدن به غرب نقش محلل رو داشتن میان این دو جناح و فضاحت های از این قبیل که هر کدوم از اینا آقای یوسف زاده به ساعت ها وقت احتیاج داریم تا این اقیانوس پر از کثافت رو نه اونقدر به هم بزنیم که نسل های سردار رو هم مسموم بکنیم و نه چیزی رو نادیده در اون بگذاریم. خب به یک قضایی هم که الحمدلله رب العالمین ما نفهمیدیم بالاخره این آقای سید محمود هاشمی شاهرودیست یا عراقی. اگر ایشون ایرانی هستن و وچه ایرانی بودن ایشون میکربد بر عراقی بودنشون، پس ریاست ایشون بر مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق چه بوده؟
بله
اینجا بحثی
برای مصاحبه هم دارن تحت همین عنوان و روزنامه رسالت.
بله سوال من رو ندیدم ولی گمان میکنم به سوال حد زد که توجیهات عضوهای بتر از گناه خورد.
شما متمدی با روزنامه رسالت 11 مهر 1366 تقریبا 19 سال پیش گفتگویی داشتن تحت عنوان مصاحبه اختصاصی رسالت با حجت الاسلام سید محمود هاشمی سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که ایشون در اون مصاحبه گفتن که ما مصمم به ادامه نبرد تا پیروزی نهایی هستیم.
بله خب بله چند میلیون دلار هم جمهوری اسلامی ایران از دلارهای قاچاق و غیر به اصطلاح تقلبی و عصر رو خرج کرد برای اینکه ایشون رو سجل عراقیش رو مسجل بکنن. حالا من نسبت شخص خود ایشون اعتراضی ندارم و معتقدم چون دور و نزدیک چیزایی از ایشون میدونم، میدونم که از بسیاری از معممین ما به مراتب باسوادتره و دیدگاه های ایشون اتفاقا مترقی تر هم هست در مقایسه با کسی مثل آقای مصباح یزدی و امثال هم. اما به هر حال ایرانی بودن ایشون زیر سوال. خب این رئیس قوه قضاییه ماست، این همون قوه قضاییه است که آقای سید سعید مرتضوی که میبایست به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه بشود. به قول قوه الهی ایشون شسته سر جاش رو. من فکر میکنم همین روزا مثلا کمیسیون حقوق بشر اروپا بیان به دستبوس ایشون و خیلی هم مورد استقبال قرار بگیرن و با دل خوش و مثلا افکار خیلی آرام و مطمئنی هم از ایران تشریف ببرن. از دیگر مقامات قضایی ما آقای دوری نجف آبادی رو داریم، معصوم ترین قاتل تاریخ بشریت، کسی که من همین دیروز یکی از دوستان میگفتم که من متاسفانه به عرفان قدیمی بشریت یعنی کابالا اعتقاد دارم و الا بنده میرفتم چند مورد قتل و تجاوز به عنف و فلان انجام میدادن، گناهش گردن خواهی خامنه‌ای و گردن آقای منتظری و گردن آقای برکت و دیگران مینداختن. تو من بریم بالاخره یک مجلسی نمیدونم گروهی حزبی دسته چیزی تشکیل بده، چون ظاهرا تو جمهوری اسلامی شما هر چقدر گناهانی که میکنی بیشرمانه تر باشه و بیشتر به این آبروی این آقایون رو بگاری عزیزتری، خیلی عزیزتری. خب اینو آدم های دستگاه قضایی ما هستن. من دیگه از آقای عباس علی فراتیان قاضی صادر کنندن احکام شکنجی مأمورین وزارت اطلاعات اشاره نمی کنم، یا آقای محمد نیازی رو تو وبسایت هم هست، دوستان برن در جوابیه که من نوشتم به آقای حسینی بخونن اینو ببینن. بعد میم سراغ دولت. دولت آقای احمدی نژاد یک امتیاز دارد، یک ضعفش هم هست. امتیازش این هستش که انصافاً ایشون کار درستی کرد که آمد این چارسوق مدیران انحصاری نظام رو یک گوشش رو با بولوزر خراب کرد. یه عده نیروهای جوان که بعضا من میشناسم مثل آقای دکتر دانش جعفری، انسان بسیار شریفی است ایشون، بسیار انسان پاکدامنی است، بسیار انسان باسوادی است، هستن دیگران هم کم و بیش چنین چیزایی هستن. اما متاسفانه به نظر میرسه که میان در حقیقت اعتماد به نفس و خودسری خیلی قدرت تفکیک نداره. خوبه که ما در انجام کارامون اعتماد به نفس داشته باشیم، از تهاجماتی که در ایران میشه نترسیم، اما در این حال هم نباید هر انتقادی رو تهاجم بزنیم. آقای احمدی نژاد حتی در داخل ایران و در میان جناح راست داره پایگاه خودش از دست میده. در قبل هم که من راجع به دفتر بازرسی ایشون صحبت کردم و بعد نهادی مثل وزارت بازرگانی که الان بازوی روابط نیمه آشکار وزارت اطلاعات شده، کسانی مثل جواد عباسی کنگوری و آقای علی اکبریان تشریف بودن اینجا و رسمن در پوشش صنایع و تجارت و اینها دارن کار من زیبا دارم که شرکت فرش ایران در اختیار وزارت اطلاعات بودی که فاسدترین مدیران جمهوری اسلامی ایران، تنها به دلیل اینکه عملیات انتقال پول برای انجام ترور رو در پوشش صدور فرش انجام میداد، ایشون سالها بر اونجا حکومت میکرد و در یک مورد هم که به خاطر 1.5 میلیارد فکر میکنم سال 77 یا 78 بود، 77 احتمالا، ایشون رو احضار کردن. اولا که ایشون نمیرفت و خیلی گردن کلفت و این حرف، بعد که تشریف بردن به دادسرای رسیدگی و تخلفات کارکنان دولت، ایشون در اونجا به 3 نفر تلفن زدن که خیلی جالبه، یکیش به آقای محسن بزایی زنگ میزن، یکی به آقای ابتهی و یکی هم به یکی از مقامات امنیتی کشور. در کمتر از 2 ساعت بعد 900 میلیون تومان پول نقد و نه چک میبرن و اختیار دادگاه میذارن و ایشون حتی یک شب رو مهمان زندان نیستن. بعدم به خلق قوه الهی که مسئله به نفع خاصی حل شد و رفت و صدا هم ایزن از کسی در نیامد تا چندین سال بعدش هم ایشون بود. خب این دولت آقای احمدی نژاد چون نمیتواند با فساد تخم و ترکه هاشمی در مترو تهران مبارزه کنه، یه طرح مترو رو مطرح میکنه، به جمعی عوض بخواه مونوریل رو مطرح میکنه.
بله
شما ببینید، خب این نشون بگیم بابا تا چه اندازه واقعا توی تقسیم قدرت دست و بالش رو بستن و خطوط بسیار پهن و بلندی به استثارهای پهن و بلندی نام خطوط قرمز جلوش گذاشتن.